به نام آفریننده زیبایی ها. سلام دوستان، خوشحالم که یک بار دیگه سعادتی شد در خدمت شما باشیم به بهانه رویداد فرهنگی رقابتی تحت عنوان نقش قلم که مسابقه نمایشنامه نویسی برای رادیوست. با برنامه نقش قلم در خدمت شما هستیم. بنده ایوب آخانی، نویسنده و مدرس دانشگاه در این عرصه، مفتخر خواهم بود که به این بهانه، یعنی در این برنامه، هم با دوست صاحب جاه، صاحب ذوق دیگری در خدمت شما باشیم و گپ و گفتمون انشالله که برای شما هم منشأ خیر و چیزی باشه که سرلوحه این برنامه است، یعنی توسعه آگاهی. لطفاً با ما از طریق رادیو نمایش همراه باشید. مفتخریم به هم کلامی با شما. در این برنامه با افتخار نشستم مقابل یکی از نویسندگان سپیدموی نمایش رادیویی، کسی که حاصل تلاشهاش سالها در رادیو و نمایش رادیویی و رگ و پی اون اثری چشمگیر، وافر و قابل اعتنا داشت. سالها سردبیری، نویسندگی، طراحی، مشاوره و چیزهایی از این دست تو حوزه نوشتن به هر حال تضمن چیزهای زیادی است که پشت تک تک این مفاهیم و واژه‌ها طبیعتاً به ذهن شما هم خطور میکنه. جهانشاه آل محمود کنار ماست و من مفتخرم به هم کلامی با او به بهانه نقش قلم. آقای آل محمود عزیز، خیلی خوش اومدین به برنامه.
ممنونم. سلام می‌کنم خدمت شما، خدمت شنوندگان برنامه. منم افتخاری برام، فکر می‌کنم اول باریه که من سعادت اینو داشتم که توی یه برنامه با شما هم کلام شم.
اختیار بزرگی شما.
نمایش رادیویی.
ممنونم. آقای آل محمود، اول مثل سنت در واقع این برنامه از شما نظرتون رو درباره این اتفاق فرهنگی بپرسم، به این معنا که اصلا موافق چنین چیزی هستید و فکر می‌کنید اثری رو که طراحانش دنبالشن خواهد داشت، یعنی دویدن خون جدیدی در رگ‌های نمایش رادیویی.
ببینید، کار هنری خب کاملا مستحضر هستی که دائم نیاز به تزریق این خون داره.
بله.
یعنی بخصوص عرصه‌هایی که محدودن، مثلا نمایش رادیویی که محدوده به دایره رادیو، بیرون از اینجا شما این هنر رو در واقع کاربردی نداره. هنر نمایش رادیویی باید بیاد توی رادیو و طبعاً بالقوه نیروهای زیادی بیرون از اینجا هستن که دارای استعداد و توانایی و حتی میشه گفت خیلی اوقات ممکنه نقاط درخششی هم بیرون از اینجا وجود داشته باشن، اما به هر حال باید راهی باز بشه و این راه رو من فکر می‌کنم یکی از این راه‌ها امسال همین جشنواره یا همین مسابقه در واقع باشه که خب به هر حال یه استعداد شناسایی میشه. اون چیزی که اهمیت داره بعد از این ماجراست.
دقیقاً.
ببینید، یه زمانی، حالا خیلی تکراری شده، حالا من بگم، این که مثلا هر وقت یه فیلمی رو خیلی بد میشد، منتقدین مثلا مینوشتن این فیلم نبود، بیشتر یک نمایش رادیویی بود. منظورش این بود که توش ببخشید وراجی میکنن، زیاد حرف میزنن. ولی خیلی طول کشید تا بفهمن که آقا نمایش رادیویی یک رسانه، یک مدیای خاص خودشه و این مدیا برای رسیدن بهش باید زحمت بسیاری بکشه. این راحتی نیست که من یه دوری میگم هر کس خودکاری بیک داره، نویسنده است، بالقوه نویسنده است، پس میتونه بتونه بیاد برای نمایش رادیویی بنویسه، نه اینجوری هم نیست. این کاریه که بعد از من خودم بعد از 40 سال 38 9 سال که نمایش نوشتم، انصافا داشتم برای دوستان امروز تعریف می‌کردم یه جایی توی یک رادیوی خارج از کشور، کشورهای دیگه که تو زمینه نمایش کار می‌کردن، من نمونه کاری دیدم و یه بحث تئوریک دیدم در مورد این سایتشون. خیلی داشتم می‌خوندم، دیدم که چقدر بشینم تمرین کنم. واقعا وقتی اتود می‌زدم دیدم دستم به خیلی جاها نمیره، چون خیلی چیزا تو این فاصله من تا اون مونده. برای اینکه ما فکر کردیم که نمایش رادیویی یه شکل و فرم و یه قالب منجمدی داره و همون قالب رو من می‌تونم تا آخر دنیا هی براش در واقع کپی کنم، تکرار کنم. اینجور نیست. نمایش رادیویی هنریه که علارغم همه شرایطی که رسانه‌ها پیدا کردن و رسانه‌ها با هم دیگه در واقع به رقابتی افتادن و به نظر می‌رسه که مثلا رادیو مهجور شده، ولی نمایش رادیویی توی دنیا و توی خیلی از جاهای دنیا ممکنه که فرمش عوض شده باشه، شکلش عوض شده باشه، نوع تعاملش با رسانه‌های دیگه و با مخاطبا تغییر کرده باشه، ولی همچنان حضور داره و داره خودشو تغییر میده. اونقدر تغییری که یه آدمی که عرض کردم مثل من که نه فقط 40 سال نوشتم، بلکه تو عرصه‌های مختلف نمایش رادیویی سعی کردم مطالعه کنم، باشم، حضور داشته باشم، دنبال کنم، برای من دشوار بود رسیدن بهش. یعنی احساس کردم که خب خیلی باید دوباره تمرین کنم، دوباره باید از نو اول خودم رو گرم کنم با اصول و قواعد اولیه. این که من به نظرم خیلی مبارکه یه همچین حرکتی، این که مسابقه بذاریم یه سری استعداد رو پیدا کنیم، ولی این استعدادها باید بدونن که فقط استعدادن. این در واقع اینجا باید بیان، همونطوری که آقای ایوب آخانی، من خودم یادم اینجا چقدر زحمت کشیدی، انصافا چقدر زحمت کشیدی تا یکی از خوبان و برجستگان این کار باشی. زحمت داره، اینجوری نیست که ما صرفا با برنده شدن حتی توی یه مسابقه رجی بزنیم، ولی به نظرم زمینه
خوب. چون مثال شما خودم بود یه ذره سخت‌تر تایید فرمایش شما، چون خدای نکرده هم به چیزای دیگه میشه، ولی واقعیت اینه که بیش از اندازه‌ای که در عرصه‌های دیگه ما زحمت می‌کشیم تا به سطح درخشش برسیم، اینجا زحمت داره و این رو من با گوشت و پوست خودم حس کردم.
درخشش که باید تو سایه، یعنی شما توی سایه.
بله
شما هر جا هر کاری بکنید متر و میزانی هست که شما رو به یه جور تاریخ چی میدونم عملتون رو ببینی، شما سابقه کارت معلوم شه. ولی توی رادیو در سکوت، در تاریکی، و وقتی من به دوستان میگم که ما یه روزی وارد این رادیو شدیم که همه فکر می‌کردن نمایش رادیو یعنی قصه، چون عنوان مشخص بود، قصه شب، داستان بعد از ظهر، داستان چه، قصه فلان، روایت، و واقعا همین جور بود. و بعد چقدر تلاش ما اینجا کردیم، چقدر زحمت اینجا کشیده شد تا ما بگیم آقا نه، این در وهله اول نمایشه، یعنی درام، اصول درام برش حاکمه، بعد چیزای دیگه. خب سالها طول کشید. همه دوستان هم دارم عرض من دوستانی که تو این عرصه وارد میشن باید آماده باشن برای کار پهلوانانه ها
و ایثارگرانه. بعد نیست اینو خدمت شما عرض کنم، یعنی در محضر شما خدمت شنوندگان، که خیلی از افرادی که الان در سینما چهره‌های صاحب نامی هم هستن، چه در عرصه بازیگری و حتی چه در زمینه نویسندگی، در رادیو بودند، در رادیو شروع کردند، اما اون گذشت و اون صبوری رو نداشتن.
بله همینطور.
برای همین هم ترجیح دادن برن توی سینما با سرعت بیشتری نتیجه بگیرن. حالا منظورم این نیست که اگر شما هم رادیو رو انتخاب نکردید رفتید در سینما نتیجه میگیرید، چون قطعاً اون افرادی که مثال من هست از بین 100 آدمی که نتیجه نگرفتن این چند نفر نتیجه گرفتن. اما اگر اون گذشت ایثار، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ همین چیزی که میگید در سایه نشستن و دنبال عکس‌های یادگاری گرفتن نباشی و نمیدونم دنبال قره شدن به تشویق و تحسین مردم نباشی و تمام اینها رو اگر بتونین اجرا کنین، تازه اینجا جاییه که میتونید توش زور آزمایی کنین، وگرنه مطمئناً خیلی دوره کوتاهی اینجا خواهید بود. من بازیگران زیادی رو میشناسم که حتی صبوری کارهایی که ما کردیم رو نداشتن. من همیشه به دانشجوانم این مثال رو میزنم، جدا از امر نویسندگی، یکی از بزرگترین تجربیاتی که من تو نویسندگی که از سال 74 شروع کردم توی نمایش رادیویی این بود که خیلی بیرحمانه و دلسرد کننده نقد میشدم.
بله.
توسط تمام سطوح تولید، یعنی سردبیر یه جور نقد میکرد، حالا لفظ سردبیر که میگم واژه‌ای است که دوره معنا داشته، الان یه جور دیگه است تو حوزه نمایش کار ندارم، از اون لایه عبور میکردی، کارگردان یه جور نقد میکرد، از اون لایه عبور میکردی بازیگر، بعد تهیه کننده، بعد افکتور، همشون هم به خودشون حق میدادن بله. نقدت کردن، یعنی بدترین
همینجوری مثلا من مادر بزرگ منم میشینه پای
بله.
این چرا اینجوری حرف میزنه، این چرا اینجوری گفته،
و بعد این صبر میخواست که تو همه رو بشنوی، حتی اگر باور نداری به گفته ها بشنوی، صبوری کنی و در کار بعدی سعی کنی حجم کمتری از این حرفا رو بشنوی. و این قدم قدم لاک پشتی رفتن دقیقاً صبری میخواست که من به خاطر اسمم داشتم ایوب بود.
بله.
وگرنه اصلا این اتفاق نمیافتاد. همونطور که من حالا به عنوان بازیگر هم اومدم همینطوری بود. زمانی که من به عنوان بازیگر به جمع دوستانم اضافه شدم با افتخار که الان بهش میبالم، من چهره مهمی در دانشگاه بودم. چهره مهم در دانشگاه، بله. میفهمید اون شاگرد زرنگی اگه بخوام عامیانه بگم، که همه دانشجو اصلا فخرشون این بود مثلا تو پروژهش باشن، نمیدونم کنارش باشن. اونایی که معمولا شب امتحان خیلی رونق داره، جزوه هاشون و دوستی هاشون و اینا رونق داره، من از اونا بودم. اومده بودم اینجا و نمیخوام از لفظ نقد به کار ببرم، چیزی فراتر از نقد میشدم وقتی میخواستم.
میدونم، بله، خب طبیعی کاره، طبیعی
پرهیز دارم از اینکه کلمه تحقیر رو به کار ببرم، چون واقعا شاید حس اون لحظه این بود. امروز این قضاوتم نیست، امروز قضاوتم این نیست که داشتم تحقیر میشدم، ولی اون لحظه این حس رو من داشتم.
توی متنم همین جور بود. یعنی شما فکر کنید ما سالهای وارد رادیو شدیم که متن نمایشنامه یک کتابو دست شما میدادن، با مداد دورشون خط کشیده بودن اینجاش خونده بشه اینجا خونده نشه. خب این در همین باور کنید. و بعد وقتی شما میومدید میگفتید من خودم میخوام نمایش بنویسم، یه چیز عجیب بود. چجوری میخواد بنویسی؟ بعد
از آن جسور و گستاخ تلقی میشدی.
سالیان دراز من اینجا یادی بکنم از استاد همه ما آقای مهدی شرفی، خداوند عمر با عزت بهشون بده، همچنان سایه‌شون بالا سر نمایش رادیویی باشه، که از نظر فکری و فرهنگی رادیو خیلی تاثیر داشت. من فقط نزدیک به 15 سال تلاش کردم که سر از اون دایره و مربع ها و ضرب درایی که ایشون کنار متنم می‌داشت و متنمو رد می‌کرد یا متنمو میگفت حالا بهتر سعی کن بیشتر، 15 سال تلاش کردم تا بفهم معنی اون دایره چیه. معنای این که من میگه صحنه تموم نشده یعنی چی؟
بله.
کلی از نویسنده‌های ما فکر می‌کردن حتما پایان صحنه‌اش باید یکی بگه خداحافظ که بگن صحنه تمام شده، برای اینکه هنوز جا نیفتاده بود که آقا نه، وقتی میگم صحنه تمام شده من دیگه حرفی نباشه برای این صحنه، چیزی برای گفتن نمونده باشه. تلاش‌های بسیار شد، همونجوری که شما گفتید، حتی تأخیرهای بسیار.
بله.
یک متن نیم ساعته رو ممکن بود نمایش نیم ساعتی که ما می‌نوشتیم 40 45 روز باید دنبالش
و این صبر می‌خواد، برای اینکه اگر واقعا،
ولی به قول شما الان فکر نمی‌کنم اونا رو از دست دادم اون لحظه‌ها رو. من فکر می‌کنم سرمایه‌های ما،
من تمام تصورم درباره اون لحظه‌ای که فکر می‌کردم دارم تأخیر می‌شم الان اینه که نه، من درست تربیت شدم، می‌دونی؟
یعنی
برای همینم هست که ضمن احترام به تمام آنهایی که به بهانه این رویداد به ما خواهند پیوست، که نام نسل جدید ناگزیر به اونها اطلاق خواهد شد، اما نسل جدیدی که بدون این شکل از سختگیری یا دارن میان، متاسفانه قابل تحمل نیست.
آره ان شاءالله که خودشون ببین اون سختیه رو برای هر کاری. شما از قدیم این رابطه اوستا شاگردی، یعنی توی کارهای مختلف، حالا منظورم صرفا کار در حد استاد دانشگاه نیست، اوستا شاگردی و زحمت کشیدن و ریاضت کشیدن برای کار، ببین به کار اهمیت میده. شما یه خطاط، بی‌نهایت بیش از من و شما ممکنه تو کارش تحقیر بشه به خاطر اینا، اون چیزی که ما بهش گفتیم تحقیر، اذیت بشه تا بیاد یاد بگیری که بعد بفهمه، و روزی که بتونه خط زیبا رو بنویسه تازه میفهمه که ارتباطش چجوری با خیلی دنیای مفهوم بالاتری، دنیای مفهومی بالاتر از خودش بس شده. کار نمایش رادیو همینه. من فکر می‌کنم اون سختیایی که ما تو نمایش رادیویی کشیدیم همینه که ما امروز میتونیم با جرئت بگیم. وقتی ما با بازیگرای خیلی خوب صحبت می‌کردم میگفتن که ما توی نمایش رادیویی فهمیدیم معنای بازی یعنی چه. چرا؟ چون بازیگر کسیه که بدون همه امکانات هم بتونه بازیگر باشه، و بازیگری در رادیو ما رو به اون جوهره میرسونه.
بله.
چرا؟ چون من دیگه نه ابزار دارم، نه خودنمایی میتونم بکنم، نه نور کمکم میکنه، نه دکور کمکم میکنه. توی متنم همینجوره، توی متن نمایش رادیویی هم به این دلیل شما با فرصتای کم، با زمان کوتاه، شما در یک فیلمنامه ده ها صحنه و سکانس و صدها پلان شاید استفاده بکنید تا بتونید مفهومتو برسونی. اینجا شما محدودی به 3 4 الا 5 صحنه بخوای بیا، یعنی خود این محدودیت در واقع شما باید برسیده باشه به جوهری نمایشی تا کار خوب تولید بکنی.
بله همینطوره، و خب پیچیدگی زیاد رو هم باید تحمل کنه کسی که میخواد در این عرصه قلم بزنه و پنجه در پنجه سختی هاش بشه. بدون تردید هم اگر علاقمند باشید اینجا جای شماست، اگر نباشید بیایید هم زود خسته میشید.
بله
بنابراین پیشاپیش برای دیدار کوتاهی که با هم خواهیم داشت ابراز خوشحالی میکنیم، اما اونهایی که پایدار و مانا هستن حتما سهمی از صبوری در زندگی و شخصیتشون جا داره. یک رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم به اتاق فرمان. شما شنونده برنامه نقش قلم هستید. من ایوب آقاخانی در حال گفتگو با نویسنده صاحب گذشته و صاحب جا و صاحب ذوق نمایش‌های رادیویی آقای جهانشاه آل محمود هستم.
درس گفتارهای نمایش رادیویی. راهنمای عملی نمایشنامه نویسی برای رادیو اثر ایوب آقاخانی، صفحه 103. موسیقی. در سالهای نخستین پیدایش نمایش رادیویی، موسیقی اغلب به عنوان واسطه‌ای برای اعلام تغییر صحنه به کار می‌رفت. امروز اما کارکردهای بیشتری از آن برمی‌آید و موسیقی به عنوان عنصری اصلی و جدایی ناپذیر مطرح است. گرچه این مسئله اصولاً متعلق به فرایند تولید اثر نمایشی برای رادیو بوده و ممکن است در حیطه اختیارات کارگردان یا تهیه کننده قلمداد شود، اما نویسنده در صورت احساس ضرورت و حفظ هرچه بهتر شاکله تنش، چند و چون استفاده از موسیقی را توصیه می‌کند. موسیقی فاصله. موسیقی در نمایش رادیویی دو کارکرد اساسی دارد. 1. جدا کردن صحنه‌های متوالی از یکدیگر همراه با اعلام آغاز و پایان هر صحنه که با این کارکرد موسیقی را موسیقی فاصله می‌نامند. 2. شنیدنی تر کردن عنوان بندی آغازین نمایش رادیویی که بدون شک باید واجد ویژگی‌های منطبق بر نشانه‌ها و عناصر موجود در متن اثر باشد. بدیهی است که موسیقی فاصله در ایده‌آل‌ترین شکل خود علاوه بر انطباق تاریخی و جغرافیایی بر تاریخ و جغرافیای درام، در بردارنده نشانه‌های عاطفی از صحنه گذشته و صحنه پیش روست. این شکل ایده‌آل گاهی به واسطه توالی صحنه‌های عمیقاً متضاد قابل حصول نیست. در این حالت باید موسیقی فاقد هر گونه قضاوتی باشد، چه درباره صحنه‌ای که گذشت و چه درباره صحنه‌ای که خواهد آمد. انتخاب هوشمندانه موسیقی فاصله و پرهیز از تکرار آن در فواصل همه صحنه‌های یک نمایش، کاری مهم و مؤثر در تعیین کیفیت اثر و عملکرد عوامل اجرایی آن است. موسیقی حالت. برای تقویت و تشدید حالت عاطفی صحنه به کار رفته و در زمینه صحنه تزریق می شود. این موسیقی عموماً موسیقی ابتدا یا انتهای صحنه نیست، بلکه در طول صحنه و به صلاح دید تنظیمگر، تهیه کننده و یا کارگردان به فضا وارد می شود و تا نقطه پیشنهادی تداوم می یابد. معمولاً بهتر آن است که روند صحنه از طرف درام نویس به شکلی طرح‌ریزی شود که موسیقی حالت پس از آغازش تا پایان صحنه تداوم یابد، چون شنونده بعد از عادت به موسیقی و قرار گرفتن در فضا به سختی پس از قطع موسیقی ادامه صحنه را دنبال می‌کند. گفتنی است که در صورت تداوم موسیقی حالت در طول صحنه، باز هم شکل ایده‌آل آن است که برای تعویض صحنه موسیقی دیگری به عنوان موسیقی فاصله در موسیقی حالت دیزالو شده و آن را بپوشاند.
به من بگین این روزها دستی به قلم دارید برای رادیو یا نه؟
حالا عرض کنم که 3-4 سالی که به طور کلی نتونستم کار کنم، یعنی نه اینکه نخواستم. به هر حال شرایط رادیو جوری بود که خب خیلی شاید خریدار اون کار نبود. همینجا یه نکته بگم، یکی از این مدیران روزی که دیگه یواش یواش داشتن کارشناسا رو کنار می‌ذاشتن و حاشیه نگاه می‌کردن، میگفت که پوی که سال کرده بود که آقای فلانی نیستن الان ایشون، ولی به ایشون گفته بودن که چرا این کارو کردی؟ گفتم آقا کارشناسا ایراد میگیرن. بعد بین داری که ما جز به اون دستی بودیم که معمولا ایراد میگرفتیم، حالا دیگه آقا اینا میان اینجا کار سخت میشه، بعد دشوار میشه. ولی به هر حال توی دوره جدیدتری که دوستان مدیریت فعلی نمایش محبت داشتن و دعوت کردن برای کارهای خاصی، و بعد الان تازگی شروع کردم یه کاری رو در باز اگر خدا بخواد کار کردم. یه دوره ما روی رادیو وقتی میگفتن نمایش یه رو بنویسید، خیلی فکر میکردیم بهمون توهین شده، نمیدونم اذیت میشیم، چون توی ملاکای در واقع شناسایی نمایش از نظر سیاست گذاری نمایشی، نمایش زیر نیم ساعته رو اصلا نمایش حساب نمی‌کردن. یادتون باشه.
بله.
منتها اتفاقا من دیدم فرصت خیلی خوبیه، چون توی دنیا من خیلی از کشورها رو که نمایشاشون رو دنبال میکنم ببینم که نمایش کوتاه کار میکنن، ولی نمایش کوتاه به معنای این که من یه قطعه از یه نمایش، برشی از یه نمایش، نه یه نمایش کامله یه رو بدم، فکر میکنم عرصه خوبی برای زورآزمایی باشه.
الان یعنی شما هم یه رو بدارم؟
بله یه رو الان داره، یه سریالی یه رو به است، منتها من تلاش کردم که سریاله، یعنی کاملا یه قصه پیوسته داره، منتها خب حتی به مسائل روز مربوط میشه، به بیماری کرونا مربوط میشه. من حتی خواستم اینو در واقع، شاید یه احساس وظیفه‌ای هم بود، چون چند سالی بود دوستان فکر میکردن، وقتی کارا رو کارشناسی میکردیم دوستان فکر میکردن وقتی بهشون میگن یه کاری مناسبتیه یا موضوعیه، فکر میکردن که تمام مدت من باید از اون اول شروع کنم شعار دادن و مقاله نوشتن تا اون آخر. فکر میکنم که حتی نمایش یروبم جا داره که ما حداقل سه سطح طرح داشته باشیم، یعنی سه طرح همزمان همدیگه حرکت بکنن، یه طرح جاری، یه طرحی که جایی تمام بشه و طرحی توی تک برنامه بیاد. تجربه سختی خواهد بود، ولی من دوست داشتم که برای دوستانی که تازگی دارن کار میکنن.
نمونه های تلویزیونی هم زیاد داشتیم.
بله تلویزیون زیاد، توی رادیو خیلی این خیلی کم دیده شده. این آخرام که کار میکنن، بلافاصله شما یه وقتی که بهتون میگن شما موضوع مناسبتی، همون موضوع رو دنبال میکنید تا اون آخرام رو، همون چوری که مخاطب خسته میشه. من همین تازگی یه کاری رو از دوستی میخوندم و خب انتقادای بهشون داشتم، وقتی بهشون گفتم شخصیت کار شما، شخصیت شما کیه، گفت فلان شخصیت، شخصیت نوشته منه. گفتم خب ایشون در طول یه سریال 10 قسمتی چیکار میکنه؟ گفت ایشون شهید شدن. گفتم شهید شدن عمل نمایشی نیست، شهید شدن انتهای کاره. بعد شما فکر میکنه که من این مناسبت رو بزرگداشت داشتم براش، میدونی بزرگ کردن نیست، بزرگداشت نیست، اون آدم رو در حین زندگیش دنبال کردن
دراماتیک باید داشته باشه.
یعنی شما به عنوان آدم بیرون زندگی نامه ای نگاه میکنید، ما زندگی نامه با آدما نگاه نمیکنیم، ما به عنوان شخصیت نمایشی باید ببینیم.
100%.
این که ما توی نمایش رادیویی، حالا شاید این بعد از خب مدت ها کار کردن، این تجربه حتی برای خود من مجددا که آقا ما چطور میتونم که به مخاطب اول نمایش بدم بعد موضوع.
من
بعد
یه پرانتز باز کنم لای فرمایش شما با عذرخواهی، چون تجربه نوشتن برای تئاتر رو در زمینه زندگی چند شهید داشتم عمدن، یعنی من یه تریلوژی برای تئاتر نوشتم درباره چند شهید، قصد کردم که برای در واقع این ماجرا جنگ خودمون یه تریلوژی بنویسم یا سگانه، یعنی سه نمایش پیوسته. باور نمی‌کنید یکی از مهمترین چالش‌های من پیدا کردن شهیدی بود که می‌خواست سوژه نمایش من قرار بگیره. این همه شهید عظیم و شأن داریم، اما لزوماً شخصیت دراماتیک نیست.
بله همینطوره،
متوجه ظرافت عرض من که در واقع تکمیل فرمایش خود شماست، حتما مخاطبان میشن. این که شخصیت به درجه رفیع شهادت نائل شده به ذات برای یک درام کافی نیست، برای زندگی بی‌نهایت ارزشمنده. ولی درام یعنی چالش، یعنی چالش‌های نهفته، چالش‌های عیان، و این صرفاً با رسیدن به مقام شهادت تأمین نمیشه. بنابراین مثلا از بین اون افرادی که من جستجو کردم، بسیار بیش از اینها بالاترین نمره رو به لحاظ دراماتیک، تأکید میکنم به لحاظ دراماتیک، مثلا شهید چمران میاد. چرا؟ چون زندگی عجیب و غریبی داره. مثلا اینکه یک تحصیل کرده جدی توی امریکا، بعد خیر در لبنان، طراح اتفاقات چریکی و جنگ‌های نامنظم در ایران، یک فرمانده در عالی‌ترین سطح، با چالش‌های غریب زندگی خودش، با همسری که داشته، بچه‌ها و بحران‌هایی که تجربه کرده. خب این معنیش این نیست که مثلا شهید چمران از فلان شهید بالاتر است. نه، برای درام جنم بالاتری داره.
تو خود زندگی هم همینه. یعنی تو زندگی هم من به نظرم، من میگم خود زندگی بالنده ی آدمی که انتهاش به شهادت میرسه. یعنی
بله همینطوره.
نشون دادن این بالندگی، نشون دادن این تفاوت زندگیش با زندگی عادی و معمولی یه آدم معمولیه که در واقع درامو میسازه، میدونی؟ یعنی که همه آدم‌ها بله ممکنه هر اتفاقی براشون بیفته، این که کسی به همچه درجه میرسه در واقع این مسیر زندگی است. اینی که من میگم، منظور من حالا بیشتر اینه که اگر خدا بخواد بتونیم بیشتر کار بکنیم، من دوست دارم که خب نویسنده رادیو، میدونیم تفاوتش با جای دیگه اینه که مجبوره و باید با مسائل روز رو در رو بشه، باید مسائل روز مطرح بکنه. مثلا برای من خیلی مهم بود که پیش خودم فکر کنم که خب انسانی که یه روزی توی غار بود، میدونست که بیرون از اونجا گرگ هست، پلنگ هست، ماموت هست، همه چی هست، به خاطر اینکه ماموت و گرگ و شیر و پلنگ بیرون بودن، غار خودشو حبس نکرد، اومد تا رسید به امروز من. امروز من خیلی مشکلای دیگه هم داشتم کنار این کرونا آخریشه دیگه، شاید که من داشتم، شاید یه ماه دو ماه 20 روز قبلش هم من داشتم. رسانه باید به من یاد بده که زندگی کردن در شرایط، زندگی کردن در لحظه، زندگی کردن در کنار وقایع، در کنار حوادث، در کنار سیل، در کنار طوفان، در کنار بی بیماری ها. من فکر کردم مثلا اینجوری بیام نگاه کنم، یعنی من صرفا در حد یه کارمندی که موظفم بله. یه بیماری اومده من بگم آقا مواظب باش دهنتو بپوشونی باش برخورد نکنم، کمک کنم مخاطبم برگرده به خودش ببینه من تو ذات خودم به عنوان انسان چی دارم. این که اون زحمتی که شما فرمودید نمایش رادیو داری بخشم همینه، شما بله. هی باید برگردی هر چیزی رو برگردونی بله. به ذاتش بله. بله. براش حرف تازه برای گفتن داشته باشی تا بتونی بمونی، وگرنه خیلی حرفا گفته میشن و به قول معروف از این گوش شنیده میشن از این گوش هم
کاملا در میره. خیلی ممنونم آقای جهانجو آل محمود عزیز، خیلی خیلی لذت بخش گپ زدن با شما، به نظرم تمامی هم نداره چون در واقع وصل به منبع و سرچشمه ای که حالا لایزال و جوشان. به هر صورت ممنونم که زمان در اختیار ما قرار دادید،
افتخاری بود برای من،
مفتخر خواهم شد که هر چه زودتر نمایش شما رو بخونم، احتمالاً توش سهمی در تولیدش داشته باشم و ان شاءالله که پر از توفیق برای کسانی باشه که به این عرصه علاقمندم و پر از علاقمندی و اشتیاق زادن در ذهن مخاطبانی باشه که مخاطب نمایش‌های رادیویی مخصوصا از رادیو نمایش خواهند. و شما شنوندگان محترم که نقش قلم این دفعه ما رو با جهانشاه آل محمود شنیدید، اگر کسی هستید که با علاقمندی به نمایش‌های رادیویی می‌خواید وارد این عرصه بشید، من و جهانشاه آل محمود به شما برای ورود به باشگاه سختی‌های اعلام نشده همگی متصل به مغز و ذهن که فرسودگیش خیلی خیلی بیشتره تبریک میگیم و خوش آمد میگیم، امیدواریم در این باشگاه بتونید بمونید. این چیزی که در گفتگوی من و آقای آل محمود جاری شد بیش از هر چیز دعوت به صبوری هوشیارانه بود برای اینکه بتونید در این عرصه بمانید و اثر بگذارید. منشأ تأثیر بودن تو این عرصه بدون صبر هرگز به دست نمیاد، اما وقتی به دست آمد گوهرش کمی گوهرین تر از جاهای دیگری است که احتمالاً با همین هدف و با همین علاقمندی به طرف شرکت کنید. شاید به خاطر اینکه جادویی که توی نمایش رادیویی و رادیو هست در کمتر مدیوم وابسته به درامی وجود داره. امیدوارم شما هم به این عرصه و به این قافله بپیوندید و افراد زیادی در جامعه رو از تکاپوی خودتون راضی، خوشنود و خوشحال بکنید و خودتون هم در سلامت کامل باشید. تا فرصت بعدی و نقش قلم دیگر شما رو به ایزد منان میسپاریم. امیدواریم زندگیتون همواره آغشته با افکار، مصادیق و تکاپوهای فرهنگی باشه. بدرود.
نقش قلم. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش برگزار میکنند
مسابقه بزرگ نمایش نام نویسی رادیویی نقش قلم.
نقش قلم فرصتی است برای محک زدن استعدادهای جوان و علاقمندان به همکاری با رادیو نمایش در حوزه نمایشنامه نویسی رادیو.
شما علاقمندان به شرکت در مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کارنمای رادیو نمایش به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه فرمایید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
دوستان شبتون بخیر، در این ساعت نوبت میرسه به برنامه نامه ها، تقدیم به شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنه
بهار که می شود، عطر تو با عطر یازهای حیات باغچه در هم می آمیزد و تمام خاطرات شیرین من را پیش چشمم مجسم می کند.